الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلا عرض کردم که این بحث از شرایط حاکم، همون بحثیه که بهش میگوین ولایت فقیه. در حاکم شرایطی لازمه که حالا اولیش همین فقه یا فقیه بودن را ذکر میکنم، بعد شرایط دیگری که حالا بعد ذکر خواهد شد. فعلا اولین شرط اینه که آیا حاکم باید فقیه یعنی مجتهد باشه یا نه، و مقصود از فقیه هم همین فقه اصطلاحی، نه مقصود این که یعنی عالم باشه یا مثلا حسن تدبیر داشته باشه، اینها فعلا مرادم نیست، همین فقه اصطلاحی. شکل حکومت قبلا اشاره کردن، ولی فقط خیلی خلاصه گفتن چون بیشتر از این دیگه ترسیدم آقایم سرصداشون در بیاد. این عرض کردم، گفتم که ملاک، این که حکومت جمهوری باشه یا حکومت مثلا اشرافیگری باشه یا حکومت شاهنشاهی باشه، اینا ملاک نیست. گفتم ملاک در این که یه حکومتی بشه اسلامی یا غیر اسلامی، اینا نیست. ملاک اون اصول کلیست که گفتم مثلا یکی از اون اصول اینه، اگر یک حکومتی فقط به دنیای مردم کار داره نه به آخرت مردم، این حکومت چه فقیه در رأسش باشه چه غیر فقیه، اینو گفتم حکومت غیر اسلامی. اگر یک حکومتی میگه هم به دنیا کار داره هم به آخرت، هم به جسم مردم کار داره هم به روح، اعتقاد به خدا داره و اعتقاد داره که حکومت اولا و به ذات مال خداونده، بعد مال پیغمبر، مال امام علیه السلام، اگر یه حکومتی، بعد اون موقع گفتم 7-8 اینجور اصل داریم، هر حکومتی که اینجور چیزها را داشته باشه اینو میگیم حکومت اسلامی. مثالم زدم، گفتم که ملاک بین تو حکومت صفویه یه مرتبه مجتهد تاج میگذاره سر شاه، یه مرتبه شاه حکم شیخ الاسلامی میدهد به مجتهد، گفتم هر دو تاش اسلامیه، یعنی اون بحثه، ولی حالا اون دیگه بیشتر از این نمیشه باز کرد. حالا شرط که با هر شکلی میسازه، این شرط با هر شکلی میسازه، مثل اینه که یه مرتبه بگوید که نماز رو با وضو بخون یا بی وضو، یه مرتبه کسی بی وضو میخونه ممکنه ایستاده بخونه، ممکنه نشسته بخونه، ممکنه خوابیده، همش باطله. یه مرتبه با وضو میخونه، حالا ایستاده یا نشسته یا خوابیده، همش درسته، این ملاک. به هر حال اما آیات و روایاتی که دلالت میکنن بر این که فقاهت در حکومت شد، گذشته از این که این اصلا این بحث نیازی به ادله نقلی نداره، یعنی عقل هر کسی چنین قضاوتی میکند. تو بعضی از روایات اومده که اگر کسی یه تعدادی گوسفند داره، گوسفندهاش رو میخواد به یک چوپانی بسپاره، اگر حتی گوسفندش دست یک چوپان باشه، بعد ببینه یه چوپان دیگری هست که بهتر بلده این گوسفندها رو اداره کنه، حیوان خودش رو از او میگیره به این میسپارد. این تو روایت اومده ها. معنای این حدیث اینه که یعنی میخواد بفرمایید این یه چیز فطریست، یه چیز عقلاییه و نیازی به دلیل فقهی و دلیل شرعی نداره. اما حالا فعلا ما به صورت نقلی امروز یه چند تو روایت رو یادداشت کردم، اینا رو میخونم. اول این آیه شریفه 35 سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. بگو آیا کسی از این شرکای شما، این بت‌هایی که می‌پرستید، آیا کسی از اینا هست که دعوت به حق بکنه؟ اما خدایی که ما داریم، قل الله یهدی للحق، خداوند دعوت به حق می‌کند. افمن یهدی الی الحق احق و یتبع، آیا کسی که دعوت به حق می کند سزاوار تبعیت است؟ امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، یا کسی که هدایت نمی کند بلکه هدایت نمی شود مگر اینکه تازه کسی خودشو راه نمایی کند، چگونه حکم میکنید؟ اولا این کلمه امن لا یهدی الا ان یهدا، این فکر مونه فقط قرائت حفظ از عاصم اینه که امن لا یهدی الا ان یهدا، حفظ از عاصم اینه لا یهدی الا یهدا. این لا یهدی هم در اصل بوده لا یهتدی دیگه، و لا یهتدی تا قلب به دال شده و در دال ادغام شده، شده لا یهدی. پس لا یهدی که یعنی لا یهتدی، امن لا یهدی یعنی امن لا یهتدی الا ان یهدا. بله خونه، این قرائت حفظ از عاصم اینه، خواهم این دیه حفظ از عاصم دی. بلی قرائت 13 قاری دیگه چیز دیگه است، یعنی تنها یک قرائت از این 14 قرائت لا یهدی الا یهدا است. بعضی قرائت ها امن لا یهدی، یه قرائت هست امن لا یهدی الا ان یهدا، یه قرائت امن لا یهدی الا ان یهدا، یه قرائت هست امن لا یهدی الا ان یهدا. خلاص قرائت های مختلفه، قرائت معروف شاید، یعنی مثلا چون قرآن های ما قرآن حفظ از عاصمه، همش همین لا یهدی الا یهدا. ولی اگر از جهت تعداد قراء در نظر بگیریم، اکثریت قراء اینجوری قرائت کردن امن لا یهدی بدون تشدید الا ان یهدا. به هر حال این آیه شریفه دلالت میکنه که بت قابل قابل تبعیت نیست، به خاطر اینکه نه تنها خودش نمیتونه دعوت به حق بکنه، بلکه دعوت به حقم نمیشود. اما لا یهدی یعنی حتی قابل هدایتم نیست، یعنی نمیشه به خودشم بگی کدام راهو برو، چون که جماده دیگه. این که راجع به ترجمه آیه شریفه، ولی حالا ارتباطش با بحث ما اینه که این آیه شریفه میفرماید چگونه حکم میکنید. کسی که دعوت به حق میکند قابل تبعیت است یا کسی که دعوت به حق نمیکند؟ و دعوت کردن به حق متوقف بر اینه که اصلا شخص بدون حق چیست تا دعوت به حق بنماید. چند تا روایت مثلا در کتاب سلیم ابن قیس یا کتابایی که درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، چند تا کتاب هست که تو این کتابها از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که در مقام مقایسه بین حضرت علی و ابوبکر و عمر و عثمان به این آیه استشهاد شده، که یعنی ائمه علیهم السلام به همین آیه استناد کردن بر این که عالم مقدم است بر جاهل. اونها مثلا یا اصلا دعوت به حق نمی کنند، یا اگرم بخوان دعوت به حق بکنن اول یک کسی باید خودشونو راهنمایی بکنه و تازه معلوم نیست راهنمایی رو یاد بگیرند یا نه. اما ائمه ما علیهم السلام همشون عالم بودن، احکام خدا رو می دانستن، به علم غیب هم می دونستن، ولذا نیازی نداشتن که اما لا یهدی الا یهدا در موردشون بخواد صدق کنه. خب بله، اما به هر حال اون عالم به هر حال وقتی هدایتش میکنن هدایت میشود و دعوت به حق میکند، اما جاهل دعوت به حق نمیکند. تفاوتش اینه. آیه شریف این بود افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کسی که الان عالم است و دعوت به حق می کند سزاوار تبعیت است، یا کسی که دعوت به حق نمی کند؟ عالم و جاهل، جاهل الان دعوت به حق نمی کنه، اگر بخواد دعوت به حق بکنه اول تازه باید بره حق رو یاد بگیره. الان که این آقا جاهله و این آقا عالمه، کدام سزاوار تبعیت؟ و اما روایات در کتاب ارشاد مفید صفحه 186 از سید الشهدا سلام الله علیه از امام حسین نقل کرده فلا امری مل امام و الا الحاکم و بالکتاب القائم بالقسط لامری، حالا یا به معنی به جان خودم سوگند یا به معنی اینکه به دین خودم سوگند، به دین خودم سوگند مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط. امام، امام نه یعنی امام معصوم ها، یعنی حاکم. حاکم نیست مگر اون کس، امام حاکم شهر یا مثلا فرسانی والی نیست مگر اون کسی که طبق کتاب طبق قرآن حکم بکنه و قیام به قسط داشته باشه. حکم کردن به کتاب یعنی همون علم فقه اصطلاحی. حدیث دیگر خطبه 173 نهج البلاغه. اگر تک تک اینها رو بخواید حساب بکنید همشون اشکال سندی دارند، یعنی اگر بحث فقهی باشه به هیچ کدام اینا نمیشه استدلال کرد. اما حالا آخر بار یه نتیجه از مجموعش میخوام بگیم. خطبه 183 نهج البلاغه: ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، مردم سزاوارترین مردم به این امر، به این ولایت، به حکومت، اقواهم علیه، کسی که از همه قدرتش بیشتر باشه، و اعلمهم به امر الله فیه، کسی که از همه عالمتر باشد به حکم خدا درباره این امر، درباره ولایت. و این یشغبو شاقبون استعتبه و این عبا قتله. پس اگر کسی بخواد فسادی بپا کنه، و این یشغب شاقبون، شغب یا شغب یکی از اصطلاحات منطق هست تو بحث مغالطه و بحث خطاب، اونجا مشاقبه رو ذکر میکنن. اگر کسی بخواد فسادی بپا کند، استعتبه، اول کاری میکنن که این راضی بشه، یعنی مثلا این را سر جاش مینشونند. سر جا نشوندنم نه یعنی که با زور و با شمشیرا. یک کسی تو مجلس پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد بنا کرد به پیغمبر اکرم توهین بکنه، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که زبانی اینو قطع کن، این کار بکنی که توهین نکنه، حرف نزن. امیرالمومنین علیه السلام اینو بردش یه کناری، یه پولی بهش داد، اونم دیگه آرام شد. این زبانشو قطع کن به این معنا. و این یشغبو شاغبون، اگر یک کسی میخواد فسادی به پا بکنه، استعتبه، راضیش میکنن که دیگه حرف نزنه. و این عبا، اگه گوش نکرد و بازم داره فساد میکنه، قتله، کشته میشود. این حدیث که فرمود ان احق الناس به هذا الامر، سزاوارترین مردم به این کار، این سزاوارترین مردم نه یعنی که بقیه سزاوار هستن، اما این سزاوارتره، یعنی این احق افعل و تفضیل نیست، این احق در اینجا یعنی کسی که باید حکومت داشته باشه و دیگری هم اصلا حق ندارد، یعنی این افعل و تفضیل نیست. مثل همون آیه اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، اون اولویت اونجا به معنی اولویت لزومیه دیگه. این حدیث می‌فرماید اونی که اعلمهم به امر الله فیه، قبلا اینو اشاره کرده بودم که تو بحث تقلید، تقلید باید از اعلم باشه، اما تو بحث ولایت اعلم بودن شرط نیست. این حدیث می‌فرماید که اعلمهم به امر الله فیه، اونی که اعلم به امر خداست، او باید حکومت بکنه. از مجموع این روایات که حالا میخونم اینجوری بعد استفاده میخوایم بکنیم، اگر که شرایط مساوی بود، یعنی دو تا آدمن از نظر شجاعت مثل همن، از نظر سخاوت مثل هم، از نظر حسن تدبیر مثل هم، اینجا باید اونی که اعلمه مقدم بشود. پس اعلم بودن یعنی در شرایط مساوی اعلم بودن شرط. اما اگر که یه وقت اینجوری شد، یه کسی حسن تدبیر داره، یه کسی دیگه حسن تدبیر نداره، اون که حسن تدبیر رو نداره اعلم هم باشه، اینجا معلوم نه اعلم بودن مقدم باشه ها. مثلا مثل زمان میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، خب اون زمان همه قبول داشتن که اعلم میرزا حبیب الله رشدی، اما میگفتن که میرزای شیرازی اعلم نیست اما حسن تدبیر داره. این بزرگوار اعلم است اما حسن تدبیر نداره و اون رو بر این مقدم کردن، میرزای شیرازی رو. پس بین اعلمیت شرط در شرایط مساوی، اما اگر که شرایط مساوی نبود بعد حالا شرایط دیگر که بحث بکنیم وقت معلوم میشه که در موقعی که شرایط دیگر مساوی نیست آیا اون موقع اعلمیت ملاک هست یا نه. این حدیث فعلا فرمود اعلمیت ملاک هست، ولی عرض کردم که در شرایط مساوی دو نفر اعلم مقدمه. به عبارت بین این که فرمود که اقباهم علی، این که اعلمیت مقدمه این یه چیز فطریست، نیازی به دلیل شرعیم نداره که همیشه اونی که دوتا مساوی باشن، مثلا دوتا پزشکی هر دو سر کوچه ما هستن، هر دو هم مثلا فرسین شلوغ بودن و خلبت بودن مطبشون هم مساویه، در اینجور شرایط مساوی آدم اعلم رو انتخاب میکنه. اما اگر که یکی سر کوچه ماست، یکی مثلا اون طرف شهره، یا هر دو سر کوچن، یکی شلوغه یکی خلبته، اینجا معلوم نیست که آدم اعلم بودن را مقدم بکنه. دا اون آیه شریفه که میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. هر کسی عقل داشته باشه همیشه عالم را بر جاهل مقدم میکنه، یعنی یه امر فطریست. انما یتذکر اولو الالباب، آدم عاقل عالم را ترجیح میده. ولی عرض کردم کی عالم را ترجیح میده؟ در شرایط مساوی. حدیث دیگر وسائل الشیعه، در همه جا، در همه جا بله شرط دیگه هم میخواد، بله همین مثال میرزای شیرازی یا مثلا مثال حجت الاسلام شفتی و شیخ انصاری. وسائل الشیعه جلد 29 حدیث 36 از باب 10 از ابواب حد مرتد. عن ابی عبدالله علیه السلام من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه، هر کسی قیام بکنه و مردم را دعوت به یه حکومت بکند و در میان اون مردم کسی از این بهترم باشد، فهو ضالون مبتدع، اون او گمراه است و بدعت گذار است، و من ادعى الامامت و لیس به امام فهو کافر. هر کسی هم که ادعای امامت بکند و امام نباشد کافر است. این حدیثم باز منش این بود که اعلمیت شرطه، هر کسی که مردم را دعوت بکنه به حکومت در حالی که تو مردم از او عالم تر وجود دارد، او هم گمراه است هم بدعت گذار. این یک حدیثه، شاید مثلا ده ها حدیث شبیه این وجود داشته، حالا همین یه دونه شما خوندم. این که هر کسی ادعای امامت بکنه و امام نباشد کافر است، امام خمینی یک کتاب طهارت داره، تو کتاب طهارت اونچه این بحث رو مطرح کرده. الانم وهابی ها اینا رو خیلی به ما اشکال میگیرند. گاهی ما کسی رو که میگوییم کافر یعنی کافر غیر مسلمان، گاهی وقتی میگوییم کافر یعنی غیر شیعی، گاهی میگوییم کافر یعنی شیعه غیر عادل. شیعه غیر عادل رو هم ممکنه بگوییم کافر. به اون بحث کافر که میگیم کافر نجس است، اون کافر در مقابل اسلام، نه کافر در مقابل ایمان. این وهابی ها تو کتابای شیعه پیدا میکنند که مثلا ما گفتیم هرچی کسی بلایت رو نداره کافره، بعدم میگن کافر رو نجس میدونن، پس شیعه ها سنی ها رو نجس میدونن. اینطوری نیست. اون کافر در مقابل اسلام، این کافر در مقابل ایمان، این کافری که توی این حدیث هست در مقابل عدالته. حدیث بعدی اختصاص شیخ مفید، صفحه 251. ان رسول الله صلی الله علیه و آله ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، ریاست صلاحیت ندارد مگر بر اهلش، فمن دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من. هر کس مردم را دعوت بکنه به خودش، یعنی بگه من بشم رئیس، و فیهم من هو اعلم من، در میان مردم کسی عالم تر از او باشد، لم ينظر الله تعالی الیه یوم القیامه، خداوند روز قیامت به او نگاه هم نخواهد کرد. حدیث بعدی کتاب الامامت و سیاسه مال ابن قتیبه، صفحه 19. این کتابم شبیه تاریخ طبری، این کتابا خیلی آدم متعصب و ناسبی و خیلی آدم دشمن اهل بیت بوده این صاحب این کتاب. میگه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که مردم میخواستن برن با ابوبکر بیعت کنن، موقعی که میخواستن با ابوبکر بیعت کنن، حضرت علی خطبه خوندن و امام تو اون خطبه اینا فرمود: فوالله یا معشر المهاجرین لن نحن احق الناس به، به خدای سوگند ای مهاجرین، ما سزاوارترین مردمیم به این حکومت. قبلنم من عرض کرده بودم ها، توی مدینه همه مردم نرفتن با ابوبکر بیعت کنند. انصار تماما طرفدار امیرالمؤمنین بودند و تو مدینه که هم مهاجر بود و هم انصار، طبیعیه که انصار بیشتر از مهاجرین بودند دیگه، یعنی بومی های شهر که بیشتر. انصار همشون با حضرت علی بودند، مهاجر دو دسته بودن، بعضی ها طرفدار امیرالمومنین علیه السلام، بعضی هم طرفدار ابوبکر. به همین جهت هم اینجا می فرماد فوالله یا معشر المهاجرین، تو اونا که طرفدار ابوبکر بودن تو مهاجرین بودن، نه تو انصار. ان اول من جرع الناس علینا سعد بن عباده، ازرم نارا کان لهبها علی و ذوعها لغیره. در باره سعد بن عباده است. یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به لأنا اهل البيت، ما اهل بیت پیغمبریم، و نحن احق به هذا الامر منکم، و ما سزاوارترین به این امر از شما. گفتم این که احق سزاوارترین، سزاوارترین وجوبیه ها، این مثل همون آیه ارث ها اولا به بعض، نه یعنی که اونا برحقن اما ما بیشتر برحقیم، نه ما برحقیم اونا برباطه. ما کان فینا القارئ لکتاب الله الفقیه فی دین الله، تا موقعی که تو اهل بیت کسی که قاری قرآن باشد و فقیه در دین خدا باشد ما مقدمیم. کلمه قاری نه یعنی این که ما امروز بهش میگیم قاری یا قرآن. القارئ لکتاب الله در میان عرب وقتی بگیم که قاری، مثلا بگیم که کی قاری قرآنه و کی مقریه. امروز قاری یعنی اون که تلاوت میکنه قرآن رو، اینو میگن قاری. ولی در قدیم قاری یعنی مفسر، مخصوصا تو دو سه قرن اول هرچی کلمه قاری به کار رفته، قاری مقری یعنی مفسر. پس این که میفرماد تا موقعی که در میان ما قاری کتاب الله هست، قاری یعنی مفسر کتاب خدا ها. تا موقعی که در میان ما مفسر قرآن هست، الفقیه فی دین الله، فقیه در دین خدا هست، العالم به سنن رسول الله، اونی که عالم به سنت پیامبره، المستلع به امر رعیه، اونی که امر رعیت را خوب میداند، المدافع عنهم الامور السیئه، امور سیئه و پلید را از مردم دفع میکنه، القاسم بینهم بالسویه. تا موقعی که مفسر و فقیه در میان ما اهل بیت هست، ما سزاوارتریم.
مجموع این روایات استاد ببخشید با صرف نظر از سند و ایناش استفاده، اما مسئله اعلمیت و مسئله چیز اونم فطری بودن رو میرسونه،
بله.
دیگه رو بیان نمی کنه.
خب منو غیر از این فعلا نخواستم استفاده کنم.
تدبیر معاویه تدبیرش بیشتر از امیرالمومنین نعوذ بالله بوده، 30 سال تونست مردم رو با اون تدبیرش اداره کنه.
حال که من نرسیدم به اونجا، من گفتم فعلا دارم بحث میکنم درباره فقه، بعدا میرسم رو حسن تدبیر، بعد میرسم روی عقل.
دیگه ای رو توی این روایات نداره.
خب بله، من فعلا بحث من اونا نیست،
اونم عقل اونم فطریه.
خب بله، گفتم هم که فطریه. مگه آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو نخوندن؟ برای همین خوندم دیگه.
خب ببینیم چی دیگه از این روایت در نمیاد.
بابا
نیازی هم به فطری بودن
فعلا بحث من درباره فقاهته. هر وقت رسیدم به حسن تدبیر اون موقع دلیل اونا رو میخونم. فعلا که من همه شرایط حاکمو نمیخونم، فعلا فقط بحثم درباره فقه. حدیث بعدی، بله بله، موضوعیت دارد. باز عرض کردم در شرایط مساوی موضوعیت دارد. در کتاب القدیر علامه امینی جلد 8 صفحه 291، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، من استعمل عاملا من المسلمین. این حالا دیگه بحث حاکم نیست، بحث همین استاندار و مثلا فرماندار و شهرداره. من استعمل عاملا من المسلمی، هر کسی که مثلا یک عاملی را کارگزاری را به کار بگیره، و هو یعلم ان فیهم اولا بذالک من، و میدونه یکی بهتر از این میتونه استانداری کنه، ولی این آقا رو استاندار گذاشت. و هو یعلم ان فیهم اولا بذالک من و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، میدونه کسی دیگه عالم تر است به کتاب خدا و سنت نبی. که من عالم به کتاب خدا و سنت نبی، همین فقه اصطلاحی رو داره میگه دیگه. فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. وقتی میخوان وزیر تعیین بکنن، اگر ببینه که یک کسی بهتر از این میتونه این وزارت رو انجام بده، خیانت کردن به مسلمان ها. وقتی تو کارگزار این باشه، به طریق اولا اونی که در رأس این کارگزارانه، به طریق اولا اونم باید این شرط داشته باشه. حدیث آخری، کتاب تحف العقول صفحه 237، ان علی علیه السلام. این حدیث خیلی عجیبیه. این حدیث رو معمولا تو مکاسب یا کتابای امام خمینی همین دو سه جملهشو میارن، ولی این ادامهش رو من یادداشت کردم چون نکته عجیبی داره و نشون میده که واقعا بعضی مواقع علما چقدر گناهان بزرگی گردنشون میاد. مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله، جریان کارها و احکام به دست عالمان به امر خداست. الامناء علا حلالهی و حرامهی، اونهایی که امین بر حلال و حرام باشن. و انتم المسلوبون تلک المنزله، اما شماها، حضرت علی علیه السلام داره میفرما شماها، خطابه به کیه؟ به همین اصحاب پیامبر که خدمت امیرالمومنین بودن. شماها این کار دستتون نیست، یعنی شما عالم به امر خدا هستید اما جریان کارا تو دست شما نیست. و انتم المسلوبون تلک المنزله، این منزلت از شما سلب شده. و ما سلبتم ذالک، این را از شما نگرفتند الا به تفرقکم عن الحق، اولا به خاطر اینکه با هم اختلاف داشتید، چون اختلاف داشتید حکومت از دستتون رفت. و اختلافکم فی سنت بعد البینت الواضحت، اختلاف داشتید در سنت رسول خدا. ولو صبرتم علی العذاب، اما اگر صبر میکردید در برابر زندان و شکنجه و این چیزا. و تحملتم المعونت فی ذات الله، سختی در راه خدا را تحمل میکردید، اگه سختی ها را تحمل میکردید، کانت امور الله علیکم ترد و انکم تستر و الیکم ترجع، اگه سختی ها را تحمل میکردید باز همون کارهای حکومت به دست شما بود، کارها بر شما وارد میشد، از شما صادر میشد، به شما رجوع میشد. ولکنکم مکنتم الظلمت من منزلتکم، لکن شماها ظالمان را به جای خودتون نشوندید. بس تسلمتم امور الله فی ایدیهم، کاری که خدا به شما داده بود گذاشتی تو دست اونا باشه. یعملون به شبهات و یسیرون به شهوات، اونم به میل شهوانی خودش رو عمل میکنن. سلتهم علی ذلک، اون طاغوت‌ها را کی به این قدرت رساند؟ فراركم من الموت، این که شما ترس جانتون رو داشتید. و اعجابكم بالحیات، از دنیا خوشتون میومد، میخواستید زنده باشید، تقیه کردید، حکومت افتاد تو دست اونا. التي هي مفارقكم، به هر حال هم خواهید مرد ولی از ترس جان قیام نکردید. فاسلمتم الضعفاء في ايديهم، نتیجه شد میشد که شما مردم را به دست این طاغوت ها سپردید. این حدیث دلالت میکنه که امیرالمومنین علیه السلام داره میفرماد که حکومت مال شما بود، به اصحاب پیامبر میفرماد، بعد میفرماد گناه این که اونا حاکم شدن گردن شماست. قبل از انقلاب مثلا خوب بودن بعضی آقایونی که تو دیگه روغن زیتون مجتهد رو گذاشتند و مثلا اینجوری سوزندن دیگه. خب اگر علما این کارا رو میپذیرفتن که اینجوری کشته بشوند، حکومت به دست اون طاغوتا نمیافتاد. اما وقتی کسی دنبال نمیدونم زنده بودنش باشه و از مرگ بترسه و از قیام بترسه، خب اون طاغوتا حاکم میشه. بله، همین الان یک وظیفه بسیار مهم علما اینه که با این وضعیت گرونی، با این تورم، علما باید خلاصه یه حرفی بزنه. این خیلی مردم تو فشار قرار میگیره. سلام.